اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ابي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطاهرين ولا سيما بقية الله في الارضين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در تنبیه هشتم از تنبیهات استصحاب بود، بحث اصل مثبت. عرض کردیم اگر موضوعی از موضوعات استصحاب بشه، اثر شرعی بر این موضوع بار میشه. اگر حکمی از احکام شرعی استصحاب بشه، البته بناءً علی القول به حجیت، چون بعضی مثل مرحوم آیت الله خویی قائل بودن که استصحاب در احکام کلیه جاری نیست، اما بناءً علی القول به، اگر گفتیم استصحاب در احکام کلیه شرعیه الهیه جاری می شود، اگر 100 تا اثر شرعی دیگه هم بر این مستصحب بار بشه محظوری نیست. پس محظور کجاست؟ محظور اینه که بر مستصحب ما یک اثر عرفی یا عقلی بار بشه، سپس بخواد بر این اثر عرفی یا عقلی اثر شرعی بار بشه. به تعبیر دیگر، قبل از اثر شرعی یه اثر عرفی یا عقلی واسطه بشه. اینو میگفتیم اصل مثبت. عرض شد ادله عدم حجیت اصل مثبت که در اصول عملیه مثبتاتشون حجت نباشه چیه؟ 3 تا دلیل رو ما در جلسه گذشته عرض کردیم و نقد کردیم. امروز کلام در دلیل چهارمه. دلیل چهارم مستفاد از فرمایش مرحوم آیا آخونده در صدر عبارتشون، چون در ذیل عبارتشون یه دلیل دیگری بود که دیگه در جلسه قبل گفتیم لا نعید الکلام. مستفاد از صدر کلام مرحوم آیا آخون اینه، ایشون میگن ما از لا تنقض الیقین استفاده میکنیم که باید آثار متیقن رو بار کنیم، نقض نکنیم. اولا مراد از یقین در اینجا متیقن هست، یعنی متیقن رو نقض نکن. عبارتون اخرای از این است که آثار متیقن رو بار بکن. خب ببینید دلیل لا تنقض میگه آثار متیقن رو بار کن. ما هم گفتیم متیقن ما هرچه باشد، چه حکم شرعی باشد، چه موضوعی از موضوعات شرعی، گفتیم حکم شرعی برش بار می شود. اما محل کلام در اصل مثبت اینه که ما یه دونه متیقن داریم، یک واسطه عقلی یا عرفی داریم، سپس حکم شرعی. اگر ما بخوایم اصل مثبت رو بگیم حجت است، معناش اینه که آثار شرعی رو غیر از این که بر متیقن بار کردیم، بر این واسطه هم بار میکنیم، چون این واسطه سبب میشه که اثر و حکم شرعی مترتب بشه. پس ما در واقع داریم حکم شرعی رو بار میکنیم بر واسطه‌ای که اون واسطه بین مستصحب و حکم شرعی واسطه شده. میگه آثار شرعی رو بر متیقن بار کن. لا تنقض الیقین یعنی لا تنقض المتیقن. لا تنقض المتیقن یعنی حکم شرعی رو بر متیقن بار کن، در حالی که اگر واسطه یا عقلی یا عرفی باشه، معناش اینه که ما حکم شرعی رو بر متیقن بار نمی کنیم، بر واسطه داریم بار می کنیم. پس مستفاد از صدر کلام مرحوم آقای آخون این شد. به تعبیر دیگر این تعبیر دیگر رو دقت کنید، لطیفه. به تعبیر دیگر ما یک صغرا داریم، یک کبرا داریم، یک نتیجه. صغرای ما اینه که کان زیدون حی بود دیگه دیروز، امروز شک داریم که زید حی یا حی نیست، میگیم کان زیدون حیا و والآن کذالک. این استصحاب دیگه، این میشه صغرا. کان زیدون حیا و الآن کذالک. خب حالا کبرا را ما میخواییم بار کنیم. سلام علیکم و رحمت الله. کبرا را میخواییم بار کنیم. کبرا چیه؟ و کل من کان حیاً فزوجته لا یجوز و یا لا تتزوج. میخواستم بگم لا یجوز و لحظ زواج، لا خلاصه ترش میکنیم. و کل من کان حیاً فزوجته لا تتزوج فامواله لا تورث فتجب نفقت و زوجته. هر اثر شرعی که ما اینجا میخواییم بار کنیم. خب ما سه چیز داریم در ما نهنفی، یک حیات داریم، یک نبات لحیه داریم و یک دونه اثر شرعی که چند تا حکم شرعی اینجا باید بار کنیم. استصحاب برای ما صغرا رو درست کرد، زیدون کان حیاً و الآن کذالک، یعنی میگیم الان به استصحاب زید زنده هست. کبرا و اثر شرعی را هم عرض کردیم، اگر این کبرا در موضوعات نباشه اون استصحاب در صغرا میشه لغو. ما اگر بگیم خب زید الان استصحاب میکنیم حیاتش رو، خب ثم ماذا؟ پس باید این کبرا باشه تا استصحاب در صغرا لغو نباشه. خب حیات زید، دقت کنید، همون عبارت اخرای از اون حرف قبلی ها ولی با بیان جدیدتر، حیات زید اثر شرعی دارد که اثر شرعیش چیه؟ بگید همین اثر شرعیش، اثر شرعیش اینه که ارثش تقسیم نمیشه، همسرش حق ازدواج نداره، نفقه همسر رو باید از اموالش پرداخت کرد و الی آخر. پس حیات زید اثر شرعی داره، اما انبات لحیه آیا اثر شرعیه؟ آیا کبرا هست؟ نه. این حیات زید اثر شرعی دارد، ولی آیا اثر شرعی مال نبات لحیه بوده؟ اگر هم مال انبات لحیه بوده، بالاخره این اثر شرعی در اصل مال حیات زیده. ما میگیم زید حیات دارد، پس کذا. به تعبیر آخر اون انبات لحیه که اثر شرعی نیست که بر این موضوع مستصحب ما بار شود. ما نگفتیم بر مستصحبی که موضوعی از موضوعات است باید حکم شرعی بار بشه. اصلا صغرا و کبرا کارشون همینه دیگه، صغرا موضوع ساز است، کبرا حکم رو بر این موضوع بار میکنه، نتیجه هم که نتیجه است. خب شما مستصحبتون حیات زیده، در حالی که در اصل مثبت این حکم شرعی بر مستصحب بار نمیشود. بر چی میخواد بار بشه؟ بر نبات لحیه. خب نبات لحیه که موضوع نبود، مستصحب نبود. مستصحب اگر موضوع باشد صغرا میشه، صغرا سازه، کبراش باید حکم شرعی باشد. آری اگر اثری مستقیماً بر خود حیات زید بار شود مانعی نداره، اما اینجا میخواد اثر بر چی بار بشه؟ بر نبات لحیه. و نبات لحیه موضوع حکم و دلیل شرعی بگید نیست. این دلیل چهارم. خب بگید آقا جون، آها جهتش هم اینه، مرحومای آخون میگن در کتاب و سنت هیچ اثر شرعی برای این نبات لحیه ذکر نشده. آری اثر شرعی برای حیات زید ذکر شده. پس انبات و نبات لحیه رو این وسط آوردید، یه چیز غیر معنوسیه، نتراشیده و نخراشیده است. کدوم اثر شرعی بر این میخواد بار بشود و علیکم السلام و رحمت الله. این فرمایش مرحوم آقای آخون. به این فرمایش ما عرض میکنیم، حال شما خوب انشالله، به این فرمایش عرض میکنیم ما خدمت مرحوم آقای آخون، میگیم آقای آخون خب فرض اینه کسی هم که اصل مثبت رو میخواد حجت قرار بده و اصل مثبت رو بار کنه، فرض اینه که اثر شرعی رو بر چی میخواد بار کنه؟ بر اون واسطه. خب فرض اینه که واسطه جایی حجت هست اصل مثبت که واسطه دارای اثر شرعی باشد. خب ممکنه که اینو بگیم به آقای آخون، حالا جوابم میدیم ازش، بگیم که اینجا واسطه دارای اثر شرعی است. ایشون جواب میده، میگه خب ما مگر میخواستیم اثر شرعی رو بر واسطه بار کنیم استصحاب لا تنقض، میگه اثر رو بر چی بار کن؟ بر متیقن بار کن، بر مستصحب بار کن. شما بله آقای حسینی زحمت کشیدید درست کردید که اثر شرعی بر واسطه بار می شود، پس واسطه دوچار مشکل نیست، ولی غافل دید از جایی که مستصحب شما چیز دیگر است. اثر شرعی رو لا تنقض میگه بر مستصحب بار کن، لذا با این بیان پس استصحاب در جایی که واسطه عقلی یا عرفی بر مستصحب بار شود که اسمشو میگذاریم اصل مثبت، دیگه حجت نیست. بعد آیا آخون یه انقلت و قلتی میکنن که در واسطه خفیه چی؟ او رو انشالله بعد دو تا استثناء داریم، یه استثناءشو مرحوم شیخ دارن از عدم حجیت استثناء میکنن، یعنی میگن حجت هست، یه استثناء هم خود آقای آخون اضافه میکنن، دو تا استثناء از عدم حجیت اصل مثبت، یعنی موارد حجت. انشالله دو تا استثناء رو بعد اشاره میکنم جانم. آره. خب نه دیگه، میگن ما از دلیل استفاده میکنیم، شارع اصلا شارع چه اثری رو بار میکنه؟ اثر شرعی رو باید بار کنیم، او اثر اثر عقلیه دیگه، اصلا ربطی به شارع دیگه پیدا نمیکنه.
خب نه اینا میخوان اثر شرعی
نه نه دیگه، خب همون واسطه تا آمد کار رو خراب کرد، درسته بالمعال همونه که جناب عالی میفرمایید، اما واسطه که آمد دیگه کار خراب شد، انگار اثر شرعی. خب اینا همه آثار شرعی هم که همه بر میگردن به مستصحب، ولی این وسط تا اثر عقلی بار شد کار خراب میشه دیگه. البته مگر این که اون واسطه خیلی واسطه یه چی باشه؟ خفیه باشد، که یکی از استثناها اینه. استثناهای دومشم حالا بگم بعد توضیحشو میدم، مثالشم میزنم انشاءالله. واسطه مورد دوم آیا آخون میگن یا واسطه به شدت جلیه باشه، واسطه بسیار بسیار روشن باشه، ایشون میگن اونجا هم اصل مثبت حجته. حالا میاد بحثش، چون ایشون میگن از دیدگاه عرف در واسطه خفیه دیگه اثر شرعی مال چیه؟ مال خود مستصحبه، مال خود متیقنه از دیدگاه عرف و غلا. حالا نگاه کنید آیت الله سیستانی، آیت الله سیستانی یک بحثی رو مطرح میکنن، من ندیدم بقیه مطرح کنن، یا یعنی من ندیدم، شایدم هست غفلت کردم. ایشون چند تا دلیل میارن برای حجیت اصل مثبت، حالا انشالله ادله حجیت رو هم اشاره کنیم، فرمای شما شاید یکی از اونها باشه انشالله. عرض میکنم چشم خدمتتون عرض شه که پس این هم دلیل چهارم برای عدم حجیت اصل مثبت. در ادامه بحث دیگر اینه که آیون فرق بین اماره و اصل چیه؟ که شما در اماره میگید مثبتات اماره حجت است و در اصل میگید مثبتاتش حجت نیست. دیگه این تعبیر رو ما صد بار گفتیم با کم و زیاد و مبالغش، اصل مثبت یعنی اصلی که بر اون معدای اصل یه واسطه یا عقلی یا شرعی بار بشه و بعد معذرت میخوام یا عرفی بار بشه و بعد از اون واسطه عرفی اثر شرعی بار بشه. مستصحب و متیقن شیئون، اثر عرفی یا عقلی واسطه شیء ثانی، اثر شرعی شیء ثالث. خب برگردیم، چیه دلیل این که اصولیان اصل مثبت رو حجت نمیدانن اما اماره مثبت رو حجت میدانن؟ به تعبیر دیگر لوازم عقلی و عرفی مستصحب رو حجت ندونستن و سایر اصول عملیه رو، اما لوازم عقلی و عرفی اماره را حجت میدانن. چرا؟ همین نظر مشهور. البته متقدمین اصل مثبت رو هم حجت میدونستن، اما متأخرین خصوصا از زمان مرحوم شیخ به بعد دیگه اصل مثبت رو حجت نمیدانن. سوال چیه سر اینها؟ ما حداقل سه تا سر به دست آوردیم. سر اول از عبارت مرحوم آقای آخونده، سر دوم از عبارت مرحوم شیخ هست و محقق نائینی، سر سوم و آیت الله خویی، سر سوم از فرمایشات مرحوم امام خمینی در تهذیب الاصول. سه تا سر و وجه برای تفصیل بین اصول عملیه مثبته و امارات مثبته. ما دومیش رو که بیان مرحوم محقق نائینی بود قبلا خوندیم. محقق نائینی فرمودن، یه یادآوری دارم میکنم، فرمودن علم و دلیل علمی و قطعی سه تا اثر داره، اگر خاطر شریفتون باشه، سه تا فائده دارد. یک فائدهش اینه که ما به واقع میرسیم، یه فائده دیگه هم واقع در حق ما منجز میشه و بعد واقع در اون جایی که ما به واقع رسیدیم ناقصه، شارع مقدس میاد تتمیم میکند کاشفیت اماره رو. یعنی اماره ما رو 80% به واقع میرسونه، شارع میاد میگه از من بپذیر که متعبد شو به این که بگو اماره تو رو 100% به واقع رسونده. تعبد شرعیست. خب اگر علم بود، آیا لوازم عقلیه علم و لوازم عرفیش بار نمی شد؟ چرا بار می شد؟ شارعی هم که اومده اماره رو در حق ما حجت قرار داده و گفته تتمیم کشف کن، کشفش 80% شما بگو 100%، یا به تعبیر دیگر میگه الغاء احتمال خلاف کن، 20% احتمال خلاف میدی، اون 20% رو دیگه اعتنا نکن. پس گو این که شارع داره به من میگه شما چکار کن، اماره رو به منزله قطع و علم لحاظ کن. خب اگر علم قطع می بود آثار عقلی و عرفی برش بار می شد، کماکان در اماره هم آثار علمی و قطعی برای این هم باید بار شود. اما در اصل عملی دقت کنید، اصلا شارع در مقام این نیست که کشف واقع برای ما بکند و بعد بگه کاشفیتش ناقص تتمیم کن. فقط و فقط غرض شارع خروج از مقام حیرت و تردید در مقام عمل هست. اصلا نظر به واقع نداره، حتی در احتیاط. در احتیاط هم شارع میخواد بگه الان گیر کردی چه کار کنی، این طرف رو بیاری یا این طرف رو، وظیفه عملیت رو موندی چه کار کنی، بگو هر دو طرف رو میارم تا خاطر جمع باشم که وظیفه در مقام عملم را آورده ام. اصول عملیه کارشون اینه، اصلا نظر به واقع بگید ندارن. این تبیین مرحوم محقق نائینی بود از مطلب. پس امارات ناظر به واقعن، یک. و کاشف از واقعا، دو سه کشفشون ناقص است. شارع میگه از من بپذیر، متعبد شو به تتمیم کشفشون. چهار، اگر تتمیم کشف شد میشن مثل علم و قطع، لوازم عقلی و عرفی بر علم و قطع بار میشود. پنج، پس بر اماره هم باید بار بشود. شش، و هازا به خلاف الاصل العملی. ابهامی نیست در این مطلب؟ بر چی؟ خب از تمام عقلاء عالم وقتی قطع به یک چیزی پیدا می کنن، لوازم عقلی اون قطع رو انبار می کنن، لوازم عرفیش رو انبار می کنن. ازشون اگر بپرسی میگن همین گونه است، یک مورد استثنا نیست. مثلا من میگم من قطع پیدا کردم که حکم الله واقعی وجوب صلات جمعه هست. تمام عقلاء عالم میگن اگر آقای حسینی صلات جمعه رو آوردی مستحق ثوابی، نیاوردی مستحق عقابی. این استحقاق ثواب و عقاب میشه لازم عقلی این علم به این که نماز جمعه در عالم واقع واجبه. همه عقلاء عالم این معامله رو با علم و قطع میکنن. خب اماره که کار علم و قطع رو انجام نمیده به این جهت. میدونم شما سوال میکنید چرا در خود علم و قطع این گونه باشه که بنابر تتمیم کشف در اماره هم مثل علم و قطع بشه. این فرمایش مرحوم محقق نائینی. مرحوم این شد یک وجه برای این که مثبتات اماره حجت است، مثبتات اصول عملیه حجت نیست. چرا میگه مثبتات؟ اون آثار میشه مثبت، خود اصل یا اماره میشه مثبت اصطلاحا. خب وجه دوم برای تفرقه بین مثبتات امارات و اصول عملیه که در اولی حجت و در دومی حجت نیست، کلام مرحوم آقای آخونده. مرحوم آقای آخون میگن اماره حکایت از واقع میکنه، یعنی معدای اماره واقع رو برای ما بیان میکند و تمام آثار واقع پس بر اماره بار میشود. ایشون مثال میزنه، میگه دوتا شاهد عادل میان به کسی میگن ابنک حی، خب معناش این نیست که متعبد شو او زنده است، درست برعکس کلام مرحوم محقق نائینی. محقق نائینی فرمودن شارع که اماره رو حجت قرار میده، صد بار خوندید اماره در موضوعات میشه بینه، اماره در احکام میشه خبر واحد. مثلا خب شارع که میاد این بیانه رو حجت قرار میده یا خبر ثقه رو حجت قرار میده، چرا من بیانه رو گفتم خبر ثقه رو نگفتم؟ چون بعضی از بزرگان میگن خبر ثقه در موضوعات حجت نیست، خبر ثقه فقط در احکام حجته. که حالا دوستانی که ما در بحث خبر واحد خدمتشون بودیم، ما عرض کردیم بنابر قول تحقیق خبر ثقه در موضوعات هم حجت است. چرا؟ چون ملاک حجیت خبر ثقه بگید بنای عملی عقلاست و عقلا در موضوعات هم خبر ثقه رو حجت میدونن الا ما خرج به دلیل. مثل مثلا فرض کنید حد به اصطلاح العیاذ بالله زنا و امثال اینها که اونها دلیل شرعی آمده گفته باید 4 شاهد باشن، اونایی که با دلیل خارج شدن برگردیم به بحث. پس قاطی نشه بحث، برگردیم. اماره کارش حکایت از واقعه، یعنی شارع که اماره رو حجت قرار داده میخواد بگه این اماره واقع رو برای ما بیان میکنه و تمام آثار واقع رو بر اون اماره بار کن. در مثال ما یک شاهد یا حالا 2 شاهد میان به کسی میگن ابنک حیون، آیا منظور از ابن کحیر اماره دیگه؟ آیا منظور اینه که شما متعبد بشو که او حی است؟ نه، بلکه منظور اینه که آثار واقع رو بر این کلام بار کن. اگر اینه پس باید بگیم خبر دادیم که زنده است، باید بگیم محاسنش هم رویده، وزنش هم اضافه شده و الی آخر، بعد اثر شرعی مترتب بر نبات لحیه هم بار می شود. هر کی گفت سر این که محقق نائینی و آقای آخون چرا برعکس هم گفتن، محقق نائینی میگن متعبد بشو به واقع و تتمیم کشف کن، آقای آخون میگن اصلا متعبد شدن معنا ندارد اینجا، یعنی از اول آثار واقع رو بار کن. چرا اینها دو تا بیان دارن مخالف هم؟ سرشو گرفتید؟ من که بگم روشن میشه براتون. سرش اینه، آقای آخون آمده از راه حجیت، از راه بنای عقلا حجیت اماره رو خواسته ثابت کنه، درسته یا نه؟ چون میگه همه عقلا عالم میگن آثار واقع رو بر اماره بار کن، به تعبد کاری ندارد. محقق نائینی از راه چی اومده جلو؟ از راه این که حجیت اماره به دلیل شرعی باشد. شارع میگه اماره رو حجت قرار دادم، یعنی تو رو متعبد کردم به این که با اماره معامله علم کنی. آیا آخون از این راه وارد شده اینجوری بیان میفرماید؟ مرحوم محقق نائینی از اون راه وارد شده. ما به مرحوم، خوب این هم شد دلیل آقای آخون که چرا در اماره لوازمش حجت است، چون شارع وقتی اماره رو حجت قرار داده معناش اینه که آثار واقع رو بار کن، یا عقلا وقتی اماره رو حجت میدونن یعنی آثار واقع رو بار کن. ما به مرحوم آقای آخون عرض میکنیم آیا اماره حاکی از واقعه یا اون شخصی که خبر میدهد حاکی از واقع است؟ کدوم یکی؟ روشنه؟ آیه ابراهیمی با مایی؟ آیا خود اماره حاکی از واقعه یا مخبره حاکی از واقعه؟ به تعبیر دیگر آیا این خبر برای ما حکایت از واقع میکنه یا مخبر به این خبر برای ما حکایت از واقع میکنه؟ آقای زراره میاد به من میگه آقای حسینی فرزند شما زنده است، آیا وجود زراره حاکی از واقعه یا این الفاظی که زراره به کار میبرد حاکی از واقعه؟ خب لفظ که اماره نیست، لفظ اماره که معنا نداره حاکی از واقع باشه. چی حاکی از واقعه؟ اون مخبر، مخبره که داره حکایت از واقع می کند، البته به وسیله، بگید، لفظ. آری بالاخره باید یه وسیلهی داشته باشه، گاهی حکایت از واقعش با اشاره است. میگم آقای فلانی آقازادتون تشریف آوردن، اینجوری میکنه، با دست اشاره میکنه، یعنی نه، پس داره حکایت از واقع میکنه این آقا، ولی با اشاره، گاهی با کتابته، گاهی با لفظه. پس در واقع حاکی از واقع خود این آقای مخبره. اگر خود مخبره اصلا با من باشید، عرض ما با آقای آخون اینجاست، اگر مخبر است که داره حکایت از واقع میکنه، اصلا خود مخبر گاهی به لوازم کلامش توجه نداره که بخواد بعد بگیم اون لوازم کلامم باید بر این خبرش بار شود. او فقط و فقط به معدای خبرش توجه دارد، به خبر توجه داره، به لوازم توجه ندارد. که ما بخوایم لوازم رو بر کلام او بار کنیم و بعداً بر اساس این لوازم با او برخوردی هم داشته باشیم، یا له یا علی. پس ما به آقای آخون عرض میکنیم، شما میگید اماره حکایت از واقع میکند و باید تمام آثار واقع رو هم بر اماره بار کنیم، لوازم رو بار کنیم. ما عرض میکنیم حکایت از واقع با اماره نیست، حکایت از واقع با مخبر است و مخبر گاهی اصلا خودش حتی به لوازم کلام متوجه نیست تا بخوایم لوازم کلام رو بار کنیم، بلکه اون خبر اصلی را آری با او معامله واقع می کنیم. این ارزک ما به فرمایش مرحوم آقای آخون. تا اینجا جام اماره لفظی است که وسیله است برای این که مخبر حکایت از واقع کند.
در اماره شخص مهمی است، وجود مهمی،
ما میگیم شخص مهمه.
در اماره مهم در شما اماره مهم وجود
وجود
شما این وجود مخبر،
ما میگیم مخبر حاکی از واقع نه اماره.
در خود اماره الان وجود مخبر مهمی است؟
چرا؟ چرا؟ ولی ما میگیم مخبره حکایت میکنه از واقع، و شما یا آقای آخون گفتید اماره حکایت از واقع میکند و بعد آثار واقع رو باید بر اماره بار کرد ولو آثار عقلی و عرفیشو. ما میگیم نگید اماره حاکی از واقع. چی حاکی از واقع و کی؟ مخبر است که حکایت از واقع میکند. بله بالالتزام اماره هم حکایت از واقع میکنه، اما حاکی اصلی از واقع مخبره. و اگر به خود مخبر بگیم این لوازم رو میخوایم بر کلامت بار کنیم، گاهی میگه آقا جون این لوازم چیه، من اصلا به این لوازم توجه نداشتم. بله یه انقلتی به عرض خودم دارم، اونم ممکنه بگیم عقلا این لوازم رو بار میکنن، میگن ولو تو توجه نداشته باشی ما بار میکنیم. اگه اینو اثبات کردیم کلام آقای آخون تمامه. کدوم؟ کاشفیت اومد جلو، تتمیم کشف اومد جلو. خب ظاهرا دلیل سوم رو بگم یک کلمه است. دلیل سومم عرض کردم در تهذیب الاصول آوردم. ایشان میگن بناء عقلا بر حجیت خبر واحده، یک. بله دیگه. دو، حالا من خبر واحده میگم یکی از اماراتشون. دو، شارع هم این بنای عملی عقلایی رو امضا کرده، اینم معلوم. سه، عقلا چرا خبر واحد رو حجت میدونن؟ دقت کنید، آیا از باب تعبد به واقعه یا از باب کشف از واقعه؟ کدام یکیه؟ عقلا که خبر واحد رو حجت میدونن، آیا میگن متعبد شو، حالا تعبد چه تعبد شرعی چه تعبد عقلایی، آیا معناش اینه که تو متعبد بشو به حجیت خبر واحد، یا نه اصلا حجیتش به خاطر تعبد نیست، به خاطر اینه که خود به خود از واقع کشف شده؟ کدام یک از این دو هست؟ اگر کسی گفت باران داره میاد، عقلا میگن واقع هم همین گونه است، پس دیگه کشف. واقع هم همینطوره، نه این که تعبدن باید بپذیری. خب وقتی اماره کشف واقع میکند، لوازمم برش چی میشه؟ خود به خود بار میشود. این بیان سوم برای فرق بین حجیت مثبتات امارات و اصول. پس حاصل این فرق به کجا رسید؟ به این که عقلا که خبر واحد رو اماره رو حجت میدونن، از باب کشف واقعه. وقتی کشف واقع شد باید لوازم هم بار بشه. ما عرض میکنیم ولو بعض از معاصرین آیت الله سبحانی، دیدم ایشان، خب چون تقریرات درس امام خمینی رو ایشون تهذیب الاصول رو نوشتن، دیدم ایشان تو بحثشون این رو یک دلیل سومی غیر از دلیل محقق ناینی میدونن، اما عرض ما اینه که نه، علی الظاهر والله العالم این دلیل ایشان هم بازگشت به دلیل محقق ناینی داره، چون محقق ناینی هم فرمودن کار اماره کشف از واقع، کشفش ناقصه، شارع آمده گفته تتمیم کشف و ما باید با اماره همون معامله علم و قدر رو انجام بدیم. آری تنظیر نکرده ایشان اماره رو به علم و قدر، ولی بازگشت و روح کلام ایشان همون کشفه. این اولا عرض ما به این. ثانیا این دیگه از باب، دقت کنید، این دیگه از باب بحث مثبتات اماره نیست. هر کی گفتی از چه بابه؟ از باب وثوق و اطمینانه. چون آمده این مخبر و این اماره ما رو رسونده به واقع، برای ما اطمینان حاصل می شود. بگید آقا خب حرف محقق ناینی هم این بود. نه، حرف محقق ناینی زن بود، گفت زن برای ما حاصل میشه، بعدن 20% باقی مونده شو با تتمیم کشف درست میکنیم. اما ایشون میگه نه، میشه تا اماره قائم شد واقع اصلا برای تو حاصل شده دیگه، یعنی شما رسیدی به خود واقع. اطمینان انگار، اگر اطمینان بود اصلا از راه اطمینان که علم تعبدی است، از اون راه میشه حجت و ربطی به بحث مثبتات اماره دیگر ندارد، از بحث اماره چی میشه؟ خارج میشه. تا اینجا به فضل الهی سه تا بیان برای تفرقه بین مثبتات امارات و اصول روشن شد. فردا ان شاء الله به شرط حیات و توفیق چند تقریب برای قائلان به حجیت اصل مثبت رو بیان میکنیم. از این نوشداری که از حضرت آیت الله سیستانی حفظه الله به اصطلاح تکثیر شده، چون چاپ اصطلاحی نشده، صفحه 255 به بعد، اگر دوستان مایل بودن میتونن جلوتر مراجعه کنن که فردا معطلی ما کمتر بشه. ولله الحمد.